بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه انشاءالله وارد بحث دکارت میشیم و در مورد اون فصل انقلاب دکارتی هم اگر استیم یک تا نکته عرض میکنیم، اگر هم نشد اونو خود دوستان مطالعه کنن. من انشاءالله جلسه بعد وارد، البته اون شاید آخرش فقط اون مالبرانش رو بگیم، بعدش وارد اسپینوزا بشیم. دوستان پیش مطالعه میکنن؟
در تا حدودی
خب الحمدلله.
یه بار
قبل از کلاس پیش مطالعه میکنی یا بعد از کلاس پیش مطالعه میکنید؟
نه
دیگه،
بعد از
درس
شما یه بار
میگیم بدونیم تحقیق کنیم. خب ببخشید، من میخونم خیلی انگار خلاصه هست، یعنی میدونی خیلی فهمیدنش سخته.
بله، من یه مقدار فشرده است. بله
فشرده یکنم، من ادبیات حسابا نمیدونم، ترجمه مشکل داشته که ما خیلی
حالا دیگه نمیدونم، دیگه یک از اینا هستش دیگه. خب
مشکلات ترجمه هم هست دیگه.
نه ترجمهش نسبتا خوبه، مثلا اون شعرمون که اصلاح شده که الان شما قانون اصلاحیه رو دارید دیگه، اون از مال من بهتره. حالا مال منم قابل فهمه، ولی اون یک دو بار که دوستان خوندن به نظر میستش که بهتر شد. خب ایشون وارد بحث دکارت میشه. دوستان دکارت رو من اون نموداری که چند وقت پیش تقدیم کردم خدمت دوستان در باب اینکه فضای مقایسه بین در واقع یونان و مسلمان ها و این در واقع مدرن، اونجا اگه دوستان یادشون باشه تو اونجا من گفتم که در واقع به لحاظ معرفت شناسی این نگاه سوبژکتیویته مستقر شد تو دوره مدرن و به لحاظ ببخشید وجود شناسی سوبژکتیویته مستقر شد، به لحاظ معرفت شناسی هم در واقع فاعل شناسا مدار همه چیز قرار گرفت و معرفت البته تجربی بعدن دیگه شد. حالا این تجربیش تو کانت شد، اون تیکه سوبژکتیویته در واقع با دکارت شروع میشه. برای همین فهم دکارت یه مقداری فهم مهمیه که دکارت چه کاری انجام داد. آقای اسکلتون اولش که به دو دلیل این آقای دکارت مهمه، یکی به خاطر اینکه عزم راسخ برای جستجوی روش در همه شاخه‌های پژوهش انسانی و دوم به خاطر مفاهیم و دلایل فراوانی که وارد فلسفه کرد. در واقع حال به تعبیری که اینای اسکروتن میگه که دکارت به یه معنا تو مرز دوره قبل و دوره جدیده، خودش داره از داده‌های دوره قبل استفاده میکنه ولی فضا رو کاملا برمیگردونه. احتمالا دوستان این تیکه شک دکارت شنیدن. دکارت در واقع شروعش اینجور تعریف میکنن غالبا، میگن که این توی همه امور شک کرد، گفت من شک هم میگن شک دستوری، نه که واقعا شکاک بود، در همه امور شک کرد، یعنی این که گفتش که من میخوام ببینم به یقینی برسم، یقینهایی که توی فلسفه ارسطویی میگفتن من راضی نمیکنه، تو فلسفه مدرسی میگفتن من راضی نمیکنم، من دنبال یقین معرفتی هم که هیچ مولا دردش نره. بعد تعبیر میکنه میگه به میخوام از روش ریاضی استفاده کنم. یه نکته جالب که همینجا هم هستش این است که وقتی هر کس میگه روش ریاضی، اولا ریاضیات رو همیشه مهمترین پایگاهی بوده که هر وقت دوره شکاکا میش میومده همه به ریاضیات پناه میبردن. من اگه دوستان یادشون باشه در مورد خود من ارسطو عرض کردم که ارسطو فضاش رو منطق رو بر اساس ریاضیات تدوین کرد. البته ریاضیاتی که تو ذهن ارسطو خیلی مهم بود هندسه اقلیدوسی بود. دکارت هم به یه جور به نظر خودش بخواد به ریاضیات برگرده، مون تا از نظر دکارت ریاضیات ویژگیش چیه؟ ویژگی که دکارت میشونه میگه که مفاهیم واضح و متمایز استفاده میکنه، یعنی وقتی شما مثلا میگی 2 به علاوه 2 مساوی با 4 دقیقاً میدونی چی داری میگی، 2 کاملا معلومه، جمع کاملا تفاوتش با تفریق ضرب تقسیم معلومه و نتیجه هم که میرسی کاملا اینی که 2 به علاوه 2 بشه 3 و مثلا 9 دهم، کاملا همه چیزش خیلی واضح و از بقیه مفاهیم متمایزه و به خیال خودش میگه که من در واقع دنبال روشی ام که واضح و متمایز برسه. میگه اینا که من بدیهه برای من خیلی چیزش بدیهی نیست. خب چی شروع کنه؟ برمیگرده سراغ میگم تو همه چی شک میکنه، میرسه به این که حتی در وجود خودم شک میکنم که اصلا از کجا معلومه من واقعا واقعیت داشته باشم و اینها، اما میگه تو هر چی شک کنم تو شک کردن خودم دیگه نمیتونم شک کنم، چون حتی اگر شک کنم تو شک کردن خودم باز شک کردم. این می اندیشم پس هستم دکارت توی فضای شک کردن آن، نه توی فضای اندیشیدن، معنی عام اندیشیدن. میگه من که الان دارم تو همه چی شک میکنم، این شک من اندیشه است دیگه، من دارم توی اندیشیدن خودم، من در وجود خودم شک کردم. باشه، میگه معلوم نیست که وجود من باشه یا نه، ولی وقتی در مورد شک خودم شک میکنم، با خودش شک کردنم این شک رو محقق میکنم. برای همین شک کردن جایی است که من نمیتونم دیگه تو شک کنم، یا اندیشیدن جایی نیست که در موردش بتونم تردید روا بدارم. پس من شک میکنم و از این شک کردن پی میبرم به خودم که دارم شک میکنم. شک میکنم پس هستمی که، یا میاندیشم پس هستمی که احتمالاً از دکار شهیدید، مفادش اینه. به تعبیر آقای اسکروتن، این به یک قضیه رسید که ضروری نیست اما یقینیه. این کلمه مهمیه تو خوندن این آقای اسکروتن که منظورش چیه ضروری نیست اما یقینیه. ببینید، به نظر میاد اون مقدار که من در واقع مطالعه دارم توی فضای غرب یه خلطی شده، مخصوصا توی دیگه از هیوم به بعد خیلی این خلط جدی شده، بین فضای ضروری به معنای ارسطویی و ضروری به معنای توتولوژی تحلیلی. ببینید، توی فضای مثلا توی هیوم خیلی روی این اصرار میشه. قضیه ما توی فلسفه میگیم بدیهیات ضروری اند، یعنی صدقشون به ضروره صادقند، درسته؟ اینها اشتباهی که کردن این است که فکر میکنن به ضرور صادق فقط قضای تحلیلیه. قضای تحلیلی، دوستان قضای تحلیلی ترکیبی نمیدونم شنیدن یا نه، قضای تحلیلی یعنی که محمول از دل موضوع در میاد و اصلا سخنی درباره عالم واقع به شما نمیگه. ببین، وقتی من مثلا به شما بگم سیمرغ پرنده است، یا بگم مثلا مرغ پرنده است، این دو تا جمله از این جهت مثل همن که کاملا صادقن، به ضرور صادقن، چون مفهوم پرنده تو دل مفهوم مرغ هست و سیمرغ هست. اما این جمله هیچی درباره عالم خارج نمیگه که آیا در عالم خارج هم سیمرغی داریم که پرنده باشه یا نداریم. قضای تحلیلی قضیه است که محمول در دل موضوعی، به تعبیر کانت، به تعبیر فلسفه خودمون میخوایم بگیم میشه قضای تحلیلی، قضاییه که حمل ذاتیات شی بر خود شی. درباره این بحث ذات عیسی و ذات باب برهان به کاری که ارسطو کرد فکر کنم جلسه قبل توضیح دادم، درسته یا نه؟ کلاس شما نبود که بدیهی با ذاتی با برهانه. بله، پس گفتم این مسئله رو. اینها ظاهرا تو تلقیشون این است که ذاتی و فقط به قول ما ذاتی بابا عیسی قوجی میدیدند. تو این فضا منطق و... یعنی گزاره های ضروری ناظر به عالم واقع نیست، ناظر به درون ذهنه. برای همین این اشکالاتی که بعدن کانت و اینا خیلی روی این فضا مانور میدن، میگن که اگه قضایی کی حرف هیومه، میگه اگه قضایی ضروری داشته باشین در باره عالم واقعیت حرف نداریم، و هر قضیه در باره عالم واقعیت داشته باشی قضیه ممکنه است. یکی از جایی که هیوم از شکاکیت دفاع میکنه با همین استدلاله، میگه همه گزاره های ضروری ما در باره فضای ذهنه، هر گزاره در باره عالم واقع بخوایم بگیم قضیه ممکن است، و قضیه ممکنه یعنی قضیه ای نیست که صدقش به ضروره احراز بشه. روی این فضا مثلا یکی از اشکالی که میکنه. حالا آقای اسکروتن حرف دکارت رو تو این فضا بازخوانی میکنه، میگه نگاه کنید، قضیه میاندیشم پس هستم نه ضروری است، ضروری به معنی تحلیلی، به معنی این که محمول در دل موضوع باشه، یعنی مثل همین که گفتم سیمرغ پرنده است، نه اینجوریه، در این حال یقین کامل دارم که صادقه. ما میگیم به خاطر که به علم حضوری برمیگرده. برای همین از نظر دکارت این خیلی گزاره مهمی شد، چون قضیه ممکن و صدق شد. دوستان توجه کنن، وقتی میگن ممکن و صدق یعنی جمله‌ای که ناظر به واقعیته، چون طبق این تحلیل اونا ضروری در روی واقعیت نیست، ضروری در روی ذهنه. یه جمله ممکن و صدقی شد که صدقش قطعیه. خب از اینجا در واقع شروع میکنه میانچن پس هستم و مسیرش پی میگیره. اگه دوستان دقت کنن اینجاست که اون در واقع چرخش مهم داره رخ میده، چرخشی که بهش میگن سوبژکتیویته. یعنی اگر دقت کنید مدار اعتبار معرفتی میشه یقین شخصی من، همین که آقای اسکروتن تعبیر میکنه میگه که موضع اول شخص. موضع اول شخص یعنی که من همین تعبیرم که میگه فاعل شناسا. ببینید فاعل، ما توی ادبیات فلسفی خودمون فاعل شناسا نداریم، شناسایی اتفاقا از مقوله انفعاله و عالم فاعل نیست، عالم منفعل است در مقابل علم. دوستان توجه دارن به این نکته؟ اما از زمان دکارت شما با فاعل شناسا سر کار دارید، یعنی کسی که اقدامی انجام میدهد برای معرفت. و همین که شما، من دارم این فضایی که تو کل فلسفه غرب سایه انداخته رو دارم براتون توضیح میدم، و همین که شما اقدامی انجام میدید پس ادراک دیگه زیر سوال میره. چرا؟ وقت مادام که ادراک انفعال باشه، تطابق ماهوی معنی پیدا میکنه، ماهیتی در خارج هست، این ماهیت بر ذهن شما منعکس شده، ذهن شما فقط گزارش میدهد ماهیت واقعی را، منفعل محضه. اگر ذهن منفعل باشه، فضای معرفت شناسی مشکلش حل میشه. اما اگر ذهن فعال باشه، کاری انجام دهد رو این داده، این کار انجام دادن ما رو از فضای معرفت واقع گرایی دور میکنه و در واقع این کارم توسط دکارت داره انجام میشه. دکارت بیا آقا مهم توی فضای معرفت یقین منه، نه صدق مطابق با واقع. من جایی که به یک گزاره برسم که این گزاره ممکن و صدق باشه، یعنی ضروریه نباشه، در این حال متعلق یقین من باشه. ببینید دوستان اگه خوب دقت کنم، من دارم یه جوری توضیح میدم که این جریان شکاکیتی که تو فلسفه غرب نهادی نشونده، توضیح بدم چجوری داره توسط دکارت رقم میخوره. منظورم معلوم هست یا نه؟ ببینید وقتی که ببینید ما میگفتیم که قضیه بدیهی قضیه ایست که ضرورت صدق داشته باشه. آیا ضرورت درون ذهنی یا ضرورت بیرونی؟ این نکته اصلی بحث اینها. تو خود ارسطو مسئله رو که حل میکنه، میگه قضیه ضروری ذاتی با برهانه. ذاتی با برهان من جلسه قبل عرض کردم، اما ذاتی عیسی وجیه، ذاتی با برهان عرض لازم هست که عرض لازم حمل شی در عالم خارجه، نه حمل فقط درون ذهن. یعنی عرض لازم وصفی است که شی در عالم واقع دارد که حتی جای تعبیر میکنن به شرط وجود این عرض لازم را دارد. خب با این فضای فهم توی تلقی ما ها، اون که من گفتم توی ارسطو ما به ذات اشیا مراجعه میکنیم و ذاتشون واقعیت رو نشون میدن، چون ذاتیات دارن و عرض لازم دارن. عرض لازم وصفی از وصفاشه که اگر در عالم خارج موجود شد این رو ویژگی رو خواهد داشت. تو فضای امور طبیعی، حالا تو فضای مفاهیم ریاضی که بحث پیچیده دیگه ای داره. ببین من مثالی که تو فضای عدد زدم برای مفهوم عرض لازم، گفتم نیا کنید وقتی شما میگید چهار عدده، درک چهار کافی است برای درک عدد. اما وقتی میگید چهار زوجه، درک چهار کافی نیست برای درک زوج. اون تعبیری که تو فلسفه ارسطویی هست و فلسفه ما هم میگن شما باید موضوع رو تصور کنید. تصور موضوع کافی نیست برای بدیهی، باید علاوه بر تصور موضوع مأمور رو هم تصور کنی. وقتی این دوتا رو تصور کردی، در مقایسه با هم قرار دادی، حملش نیازمند حد وسط نیست. این مدل ارسطویی که تو فلسفه ما هم هست. اما دکارت این مدل رو قبول نمی‌کنه، میگه من بدیهی شما رو قبول ندارم. پس تو چی رو قبول داری؟ من اینو قبول دارم که قضیه من ضروری نباشه. ببینید اینجاست که در واقع لغزش رخ میده. قضیه من ضروری نباشه، خب اگه ضروری نبود معرفت قطعی رو به شما نخواهد داد. که اون میگه ضرورت من قضیه من ضروری نباشه، اما من شخص من یقین داشته باشم. برای همین شخص من و یقین روانشناختی من محوریت پیدا میکنه تو فضای معرفت. خب بعد البته اینو تقلا میکنن دیگه، دعوای یقین معرفت شناختی و یقین معرفتی، ببخشید یقین روانشناختی و یقین معرفتی، که اگه دوستانی که حوزه معرفت شناسی مطالعه کرده باشن این دوتا اصطلاح دارن، بعد از دکارت که ادبیاتش اینجور گسترش پیدا میکنه. این شما وقتی آثار ابن سینا اینها رو نگاه میکنید، وقتی میگن یقین، اصلا یقین رو معرفتی میبینن و اونی که طرف خواب ببینه نمیدونم کلاغ بلندشه یقین کنه، اصلا یقین نمیدونن تو اصطلاحاتشون. این مثلا همین مثالی هم که تو بحث اصول فقه میکنن که یقین حجیتش ذاتیه، بعد این مثال رو میزدن. این مثال مال متأخرینه که با پریدن کلاغ یقین بکنه. ما اتفاقا یه استادی داشتیم، حالا اون بحث مفصلی که ایشون به خوبی نشون میداد که بر مبنای رایج قدما، اصلا اگه کسی از پریدن کلاغ یقین بکنه فلان مسئله شرعی این است، این یقینش اعتبار نداره و قابل اعتنا نیست و مؤاخذه هم میشه. حالا این فقط گفتم یه مدخلی باشه تو ذهنتون بحث اصولی. منتها نکته من این است که تفکیک یقین روانشناختی از یقین معرفتی یکی از محصولات دوره مدرنه. تو دوره سنتی وقتی میگفتن یقین، میگفتن اونجایی که واقعیت چنان خودشو بر شما تحمیل میکنه که نمیتونی، منفعل محضی، نمیتونی هیچ کاری بکنی، قطعا ذهن شما اذعان میکنه. خب اما دکارت چیکار داره میکنه؟ دکارت داره اولا اون تحمیل واقعیت رو میگیره، قضیه ضروری رو میگه قبول ندارم، بعد قضیه ممکنه باشه، بعد ممکنه اومد تو ذهن من و نفس من یقین کرد. خب یقینی که نفس من به قضیه ممکنه میکنه، قضیه که همواره در عالم واقع برقرار نیست، به ضروره، ممکنه منظورم این نکته شه، به ضروره در عالم واقع برقرار نیست، پس این یقینه یقینی نیستش که همواره قابل اتکا باشه. بر همین است که خود دکارت دغدغه یقین داره، از یقینم شروع میکنه این فضا رو گسترش میده. من اگه این مطلب رو تو دکارت بتونم به دوستان متوجه کنم، بقیه بحثش کدوم اینقدر مهم نیست. یعنی سوبژکتیویته یعنی چی؟ یعنی یقین شخص من، یقین فاعل شناسا مدار معرفته. ولی که من دکارت سعی میکنم یه توضیحات بگم که بین یقین معرفت شناختی و روان شناختی تفکیک کنم، اما مطلب این است که هرچی باشد اون حالت نفسانی من موضوعیت پیدا میکنه، نه انکشاف واقع. تو فضای ادبیات فلسفی ما انکشاف واقع موضوعیت پیدا میکنه. خب با همین مدل تلقی دکارت دو تا جریان رو رقم میزنه. خب من قبل از رقم زدنش بگم چجوری سیرش ادامه پیدا میکنه. خب یک، دکارت اولین گامی که میخواد اثبات کنه میره سراغ اثبات خدا. خدا رو چجوری اثبات میکنه؟ مدل اثبات خداش اینه که میگه که در واقع میگه خب من، البته اثبات خداش با اثبات مادرم خیلی تلازم داره، میگه من برهان آنسر مومن جلسه قبل برای شما گفتم دیگه، فکر میکنم که از هر چیز بزرگترش هست. خب یکی از مهمترین برهان از نظر دکارت، از قوی ترین برهان همین برهان آنسلمه. میگه من بزرگتر تصور میکنم، بزرگترش را تصور میکنم، اون بزرگتره نمیتونه نباشه، همون برهان آنسل. یعنی از راه این که ببینید دوباره تو برهان آنسل کاملا برمیگرده به اون فضای سوبژکتیویته، یعنی که من با یه تصور خودم و اون تصور لازمش این است که در واقع باشد. خب بعد خدا رو برای چی اثبات میکنه به عنوان گام اول؟ به خاطر اینکه اون زمان که داشت شک میکرد، همه گزاره‌ها رو میذاشت کنار، حتی گزاره بدیهی هم میذاشت کنار، میگه از کجا معلوم یه تعبیر داره، میگه دیوی نباشد، یک اهریمنی نباشد که این دیو در واقع منو دچار خطا میکنه، به من القا میکنه که مثلا این اینجوریه. هر چی که مخواست زیر سوال بره با این تعبیر به کار میبرد. خب بعد بلافاصله برای خودش مطرح میشه، خب حالا من خب عالم خارج بشناسم، از کجا معلوم این دیوه القا نکرده باشه؟ برای همین پای خدا رو باز میکنه، بعد دیگه نه، خدایی هست که نمیگذاره این دیو این القا رو بر من بکنه، که بلافاصله انواع اشکالات دیگه برش گرفتن. یه آقای به اسم مرسون که این معاصر دکارت بوده، فکر نمیکنم تو کتابشون اشاره کرده باشه، که این آقا اشکالایی میکنه، خودشم کشیش بوده، میگه آقا چه استدلالیه، خب خود اثبات خدا، از کجا معلوم دیو مداخله نکرده که خدا رو اثبات کردی؟ از کجا معلوم تو همین میاندیشم پس از یعنی جای مختلفت مداخله نکرده؟ ولی حتی در هر صورت حالا گفتم این اشکالیه که از قبل بودند و بعد انواع پاسخهایی که خود دکارت میده و الی آخر. خب منتها خدا رو چی کار میکنه؟ نکته من این است، خدایی که وارد گود میکنه، ببینید این تلقی کاملا همراه است با تلقی خدای رخنه پوش که بعدا تو فیزیک نیوتونی پیدا میشه. خدای رخنه پوش میدونید دوستان دیگه، تلقی که تو فضای نیوتونی هست این است که نظام عالم خدای یک درستش کرده، همین مثلا مدارات و اینها، منتها اگه اینجور باشه دیگه خدا کاری نمیمونه براش، خدا یه کاری کرده این مدارای دچار اختلال میشن، بعد خدا باید اینه تو اختلالش برگردونه. بعد بگن خدای رخنه پوش، چرا؟ چون هرچی علم پیشرفت میکنه معلوم میشه اختلالی در نظام نیست، همه اختلال ها یک تبیین علمی دارن، بر همین هرچی علم میره جلو خدا عقب نشینی میکنه. این مدل خدای رخنه پوش اگر دقت کنید ناخودآگاه تو استدلال دکارت هست. خدای دکارت چیه؟ خدای دکارت اونیست که میخواد وارد گود بشه که یه مواظب باشه شما یه کسی نیاد مداخله بکنه. خب چرا همچین خدایی باید باشه؟ یعنی واقعا چه ضرورت عقلی ما رو اینجا رسونده؟ استدلال در واقع همون آنسل که به شدت مخدوشه. خب حالا من خیلی نمیخوام تو ریزکاری ها این وارد بشم. با خدا میره عالم ماده رو اثبات میکنه. بعد از خدا چجوری عالم ماده رو اثبات میکنه؟ میگه من چون تو مراحل شکاکیتش جسم رو انکار کرد، از کجا معلومه من جسم دارم؟ شاید دارم خواب میبینم. ما تو خواب میبینیم جسم داریم، راه میبینیم، در حالی که بیدار که میشیم میبینیم نه، اصلا اون که تو خواب بود اصلا جسم نداشتیم. میگه از کجا معلومه من واقعا جسم دارم؟ شاید جسم دارم خواب دارم میبینم. بعد یه استدلال میاره، میگه که پس واقعیتی که دکارت اثبات کرد میاندیشم پس هستم از جنس آن، واسه تجرد نفس هم جالبه این، و در واقع جاودانگی نفس هم همینجا اثبات کنید. سه چهار تا استدلال با هم دیگه است. میگه که من وقتی که هویت من شد اندیشه، من می اندیشم پس هستم، من وقتی که نگاه میکنم میبینم غیر از تفکر هیچ ویژگی اصلی تو ذات خودم نمیبینم. از اینجا پی میبرم جس داشتن، بعد داشتن ویژگی ذات من نیست. این دوالیسم دکارت همینجا رقم میخوره. یعنی دوگانگی بین نفس و بدن. من چیم؟ من روحم، من اندیشم. ای برادر تو همه اندیشه ای، من روح و اندیشه هستم فقط. پس این بدنه چیه من دارم میبینم؟ میگه من در من خودم وقتی میاندیشم میبینم منم بعد نداره، ابعاد نداره، در که این چیزی که به اسم بدن در خودم میابم یک امر زو ابعاد ثلاثه است. بعد میگه خب از این طرف هم من وقتی نگاه میکنم، من که خودم اندیشه هستم، در این حال یه چیزی هم دارم به اسم بعد میبینم. میگه این رو خودم به خودم ندادم، پس بدنی دارم. استدلالش در اثبات بدن، میگه اگر من باشم و اندیشه خودم، در اندیشه بعد وجود نداره، در که من تو مخزن اندیشه هم شیء ذو بعد میبینم. این شیء ذو بعد که مال خود اندیشه نیست، پس از بیرون اندیشه به او داده شده، برای همین بیرون از اندیشه من بدن من وجود داره، برای همین بدن و عالم جسمانی رو اینجور اثبات میکنه. مثال های مختلف میاریم، مثال موم از تو کتابم توضیح دادم، میگه آقا نیا کن شما جسمی رو که در نظر میگیرید، این میتونه هی مرتب شکل و صورت شو همش عوض کنید، اما هر تغییری که به این مومه بدید که شکل های مختلف درش بیارید، در هر صورت زو ابعاد ثلاثه براش باقی میمونه. و در واقع میگه که پس من تو عالم واقعیت از دو جور واقعیت درست شده، یکی از جنس اندیشه، یکی از جنس ذو ابعاد ثلاثه که میشه جسم، همون در واقع جسم و نفس خودمون. خب ببینید حالا یه نکته، حالا مثال موم رو اگر دوستان تو کتاب خونده باشن اینجوری شروع کنیم، میگه من این موم رو نگاه میکنم، مثلا اینم این رنگیه، بعد حرارت میبینه رنگش عوض میشه، فکر میبینم این شکله، شکلش رو عوض میکنم، میبینم مثلا هر ویژگی که داره اینو عوض میشه، اما تنها چیزی که عوض نمیشه و هر چی باشد باز اون میماند همون بعد داشتنه. دوستان میدونن توی سوالی داشتن کسی از دوستان؟ صدای من میاد؟ خب من حالا پس دوباره از همون بحث جسم مسئله رو برمیگردم. حالا البته من این فایل صوتی جلسه هم گذاشتم، حالا این تیکه که ضبط نشد عملا توی صوت رو پوزش کردم، اونو بعدا میذارمش توی سامانه. من عرضم، حالا این تیکه داشتم میگفتم این است که میاد جسم رو اثبات میکنه. جسم رو چجوری اثبات میکنه؟ میگه من در درون خودم ادراکی از بعد ندارم. اگه کیفیت صدا فکر کنم با این بهتر بشه، این بلندگو رو میذارم. الان کیفیت صدا بهتر شد؟
خوبه آج آقا، هر دو تاش خوبه.
بله. خب ایشون میگه که من از بعد تصور، یعنی خودم در درون خودم مفهوم بعد رو ندارم، و چون بعد خودم ندارم پس از بیرون در من هست، برای همین است که عالم خارج از خودش به معنی عالم ماده رو اینجا اثبات میکنه. اون بزنگاه های بحث یکیش این بودش که من مدار میشه. نکته دومی که دوباره توی این بزنگاه ها مهمه این است که ببینید عالم خارج میشه عالم جسم. دقت کنن دوستان، این از مغالطاتی است که، یعنی از مشکلاتی که تو دکارت شروع میشه و تو تفکر غربی نهادی نمیشه. ببینید ما که میگیم عالم خارج، منظور اون عالم تو فلسفه خودمون، وقتی میگیم عالم خارج، منظور اون عالم خارج عالم وجوده، یعنی میگیم وجود عینی، وجود ذهنی، عالم عین، عالم عین تو عالم عین فرشته ها هستن یا نه، تو عالم عین خدا موجود است یا نه، یعنی خب عالم عین که داره میگیم همه واقعیت موجود رو میگیم. اما دکارت چجوری داره عالم این، عالم خارجش چیه؟ عالم میشه من، سوبژکتیویته، عالم خارج میشه امر جسمانی که داده حسی داره به من میده. ببین بعد رو من در درون خودم، نه استدلالش این بود دیگه، من بعد رو در درون خودم ندارم، عالم خارج بر من وارد میکنه. پس فهمش از عالم خارج میشه، ببین این مقدمه است که من موقع گفتم شناخت تجربی میشه، از همینجا شروع میشه، یعنی شناخت واقعیت عینی مساوی میشه با واقعیتی که تجربی باشه، واقعیتی که داده حسی به من بیاد از بیرون. یعنی برای همین تو فضای تعقل خودم این کلماتی که بعداً من موقع جلسه قبل اشاره کردم تو فلسفه داره مستقر میشه، از دکارت داره در واقع نطفش بسته میشه. دقت کنن، ما میگیم مفهوم انتزاعی تو ادبیات فلسفی ما، انتزاعی به معنای غیر واقعی ذهنی محض نیست، ما میگیم معقولات ثانیه فلسفی انتزاعی اند. انتزاعی اصلا معنیش، مثلا معقولات بگیم انتزاع میشن، انتزاع میشن، معنیش این نیستش که تو واقعیت نداریم هیچی، معنیش این است که ما به اون تعبیری که در مقوله ثانی فلسفه میگن ما به ازاد نداره منشأ انتزاع داره، منشأ انتزاع داشتن و انتزاعی بودن اتفاقا کاملا ناظر متن واقعیت بودنه. اما دکارت چیکار داره میکنه؟ واقعیت رو فقط بره تو عالم خارجی و بقیهش منم و ذهن خودم. البته از نظر دکارت من چون اینجوریم پس واقعیت اینجوریه. بعدی ها میان این معنی رو خیلی مستقره، چون آقا تو من خودت اینجوری، از کجا میدونی که بیرون اینجوریه؟ همین تلقی های ایدالیستی که همه چی تو ذهن خود، از کجا میدونی ذهن خودت واقعیتی رو داره نشون میده؟ خب اینم یه نکته دیگه بود توی فضای دکارت. حالا با این دوتا نکته که عرض کردم، در واقع دکارت پدره هم، یعنی هم جریان تجربه گرایی به معنی خاص کلمش و هم عقل گرایی رو رقم میزنه. ببینید اصلا این خود تقابل تجربه و عقل از اون تقابلای بسیار گیرداره. اینم حالا من اتفاقا امروز داشتم که از بحث شیطنتری داشتم مطالعه میکردم، گفتم ببینید دوتا اصطلاح هستش تو معرفت شناسی مثلا میکنن، تو فلسفه من متعارف خیلی با این دوتا اصطلاح ور میره و گیج میکنه هم خودش هم مخاطب رو. اون دوتا اصطلاح یکی این است که منبع شناخت، ابزار شناخت. ببینید توی چیزی مثل طبیعت تفکیک منبع و ابزار خیلی واضحه. شما میگه آقا عالم طبیعت منبعی برای شناخت است، از اونجا شناخت میخوام به دست بیارم، حس ابزاری برای شناخته. یا مثلا شما ممکنه بگید، از مثالی که متحری دارم میگم، میگید که مثلا تاریخ منبعی برای شناخته، وقایع خارجی منبعی برای شناخته، دوباره حس ما یا استنباط ما میشه ابزار شناخت. خب حالا میریم سراغ چیزی به اسم عقل. عقل منبع شناخته یا ابزار شناخت؟ دقت میکنن دوستان سوال من چیه؟ تجربه ابزار شناخته، وسیله برای شناختن. عقل چیه؟ جالبه آقای مطهری توی برخی از کتاباش داره منابع رو مطرح میکنه، عقل رو میبره تو منبع شناخت. بعد تو ابزار، مثلا تو کتاب شناخت از نظر قرآنش، ابزار این منبع چیه؟ میگه استدلال. پس عقل میشه منبع، استدلال میشه ابزار. بعد یه جای دیگه دورت خود این کتاب میگه حالا ابزارهای ما عقلی یا تجربی. دوستان دقت میکنن چه نکته رو میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی میگیم عقل، عقل منظورمون چیه؟ اونیست عقل به معنی دکارتی منبع شناخته. دکارت میگه عقل من در درون خودش دارد. ببینید سوبژکتیویته اینه، عقل منبع شناخته، من منبع شناختم، شناخت از من میتراوشد. اما تو نگاه های فلسفی ما عقل ابزار شناخته، عقل خودش منبع نیست، عقل وسیله ای برای شناسایی است. ببخشید من این گوشیمو
استاد صداقت
شد. من یه لحظه این گوشیمو رو حالت چی صداشو ببندم. بله تونستم منظورم رو برسونم. حالا این در واقع خب اینا دو بزنگاه های مهمیه که داره تفکر توش رقم میخوره. شما میگه عقل و تجربه، عقل گرا تجربه گرا تو ادبیاتی که بعد از دکارت داره رقم میخوره. جالبه خود دکارت همین اینجا گیر تصویر ما رفتش، من با گیر پیدا کردین سامانه یا نه؟ صدا رو دارید؟
بله
استاد،
صدا
داره. مگه
ممنون میشم اون منبرم یه بار توضیح بدین استاد.
ببینید همون گفتم از اصطلاحاتی که خود اصطلاحش گیر داره، توی کلمه طبیعت و حس خیلی واضحه. میگیم طبیعت منبعی برای شناخت ماست که یه عالم موضوع شناختنی توش وجود داره، منبعی برای شناسایی های ماست. من با حس، با چشمم میرم طبیعت رو مشاهده میکنم، از دل این منبع 50 تا 100 تا 500 تا چقدر اطلاعات برمیدارم، منبع است برای شناخت. یعنی مثلا مییابم مثلا فلان چیز ورده، مییابم فلان چیز چیزه. با چی مییابم؟ با ابزار خودم. ببین تفکیک منبع و ابزار توی فضای طبیعت و تجربه خیلی واضحه. اما وقتی که نکته این است که عقل منبع یا ابزار، آقای مطهری تو هم مثلا کتاب شناخت از در قرآن، من امروز داشتم به مناسبتی نگاش میکردم، اونجا وقتی یه جا میگه عقل منبع شناخته، بعد اینجا که داره میگه عقل منبع شناخته، خیلی حواسش هست که بگه آقا ابزار این شناخت استدلاله، میگه عقل منبع ابزاره. از اون طرف تو بحثش که میره جلو مکرر میگه آقا جون تجربه گرایی و عقل گرایی. ببینید نکته من این است، اصلا خود اینکه عقل منبع یا ابزار، اصلا خود تفکیک منبع و ابزار تو فضای شناخت چقدر قابل دفاعه. این نکته، حالا تو نقد آقای مطهری و نقد دیگران، که واقعا فضای منبع و ابزار ما میتونیم از هم جدا کنیم یا نمیتونیم جدا کنیم، این بحثی است، نمیخوام بپردازم. نکته بحثم این است که تلقی دکارتی، دکارت شروع کننده دو تا جریان بود. این دو تا جریان رقیبن تا آخرام کانت سعی کرد اینا رو جور به هم بچسبونه، اما در واقع اینا به هم جمع نمیشن. یه جریان تو غرب بهش میگن عقل گرا، یه جریان بهش میگن تجربه گرا. اون نکته خیلی مهمی که الان مخاطب منبع و ابزار گفتم برای این بود، این است که تو فضای تجربه گرا کاملا تجربه ابزار، منبع بیرون از ابزاره. برای همین نگاه تجربه گراها نگاه اصطلاحا لوح سفیدیه، یعنی میگن آقا ذهن ما کاملا خالیه، با ابزار تجربه میریم این ذهن رو پر میکنیم از محتویات مختلف. معلومه دیگه چی دارم میگم. ببین منبع طبیعت، ابزار تجربه است، حال تجربه من حس میناد میگیرن، با حس میرم از منبع طبیعت ذهن رو پر میکنم. اما عقل گرا چی؟ اون نکته خیلی مهمی که میخواستم بگم، گفتم تو دکارت داره رقم میخوره، اینه توی فضای عقل گرایی که دکارت داره و بعد دکارتیا دارن و فلسفه ما با این عقل گرایی نمیتونه کنار بیاد و حقم داره که نتونه کنار بیاد، این است که عقل هم ابزار هم منبعه. جالبه آقای مطهری تو اصول فلسفه و روش رئالیسم اگه دوستان مطالعه کرده باشن، اونجا میگه آقا جون ما یه جایی با عقل گراها شبیهیم، یه جایی با تجربه گراها شبیهیم، با تجربه گرا غربی. تجربه گراها از این جا شبیهیم که ما فیلسوفان مسلمان معتقدیم که ذهن خالیه، با والله اخرجکم من شاهد آیه قرآن میاره جون، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، سه تا ابزار به شما داد و با این ابزارها حالا دیگه میتونید بدانید. بر همین آیه مطهری میگه نظر ما این است که ذهن خالیه برخلاف عقل گراها و شبیه تجربه گراها. اما میگه ما با تجربه گراها متفاوتیم و به عقل گراها نزدیکیم، به خاطر اینکه عقل رو حاکم بر تجربه میدونیم و قوانین عقل رو بر قوانین تجربه حاکم میکنیم. حالا من میخوام برم سراغ عقل گراها و اینکه در واقع ببینید، پس تا اینجای بحث من تجربه گرا ابزار و منبعش کاملا واضحه، اما عقل گرای فیلسوف مسلمان با عقل گرای دکارتی چه فرقی داره؟ اون مقدار که من دارم میفهمم، عقل گرای فیلسوف مسلمان، اصلا عقل گرای اسلامی، عقل رو منبع نمیبینه، عقل رو ابزار میبینه. یعنی که عقل همان است که استدلال میکند، عقل یه قوه‌ایه در وجود ما، همون گونه که چشم یه قوه‌ای است که با این چه یه ابزاریه، با این ابزار قوه بینایی عمل میکنه، از بیرون چیز به دست میاره. خود چشم از اون گرچه چشمه اطلاعات ما نمیده، بلکه این چشم ابزاری برای گردآوری اطلاعاته. اون مقدار که من دارم میفهمم عقلم تو فضای تفکر ما از این جنسه، اینه عقل یه ابزاریه که با این ابزار میرود اطلاعات رو به دست میآورد. اون این ابزار چجوری کار میکنه؟ با استدلال کار میکنه. چشم چجوری کار میکنه؟ با دیدن کار میکنه. عقل با استدلال کردن کار میکنه. بر همین توی نگاه فضای ما اون مقدار که من میفهمم عقل ماهیت ابزاری داره. اما عقل گراهایی که بعد از دکارت پیدا میشن، که خود دکارت هم ببینید بعد دکارت دو جریان پیدا میشن، تجربه گرا، عقل گرا، بعد خود عقل گرا رو از دکارت شروع میکنن، در میگن کارتزیان ها، دکارتی ها عقل گرا ها رو میگن، نه تجربه گرا ها، با اینکه همشون اذعان کردن جریان تجربه گرایی بعد از دکارت پیدا شد. این نکته مهم بحث من این است که من الان میخوام بگم اولا عقل گرا ها چرا به دکارت برمیگردن و چرا دکارت هم خودش عقل گراست، بعدش میخوام توضیح بدم که حالا تجربه گرا ها چرا به دکارت برمیگردن. این دو تا نکته است که آقای اسکراتون هم تو کتاب توضیح داده بود، اگر دوستان مطالعه کرده باشن، اون تا به قول دوستان میدونم چون فشرده بود شاید دوستان لمشو نگیرن. ببینید دکارت چه جور عقل گراییه؟ دکارت عقل گرایی است که سوبژکتیویته رو مستقر میکنه، من رو مستقر میکنه، یقین من رو مستقر میکنه، معرفت آن است که از من بجوشد. بر همین می اندیشم اومد من رو حتی مستقر کرد. خب وقتی اینجوری شد تو دکارت تو ذات خودش به جوهر میرسه، تو من به جوهر میرسه، با ذات تحلیل خودش برهان آنسل به خدا میرسه. خدای دکارت اصلا از جنس خدای ما نیست، حالا از جنس خدای ما نیست یه با تسامح، یعنی خدای ما اصل واقعیت خارجیه که ذهن من نمیتواند اذعان نکند این واقعیت اصیل رو. اما دکارت از کجا شروع کرد؟ دکارت از اون برهان آنسل شروع کرد، که تو ذهن من بزرگتری از بزرگتر از این بزرگتر اون یادتون هست دیگه جلسه قبل گفتم کاملترینی نمیتونه باشه، این کاملترین حتما هم باید موجود باشه. یعنی این خدای جایگاه اصلیش، ببینید اونی که داره خدا رو تو عالم محققش میکنه مستقرش میکنه ذهن منه تو فضای دکارت. البته دکارت میگه من خالق خدا ما مخواب که ذهن من چاره نداره جز این که این رو اذعان کنه. یعنی هنوز تو فضای دکارت هنوز اون فضای کانت حاصل نشده که کاملا سوبژکتیویته مستقر بشه. ولی میخوام مدل تفکر بگم، یعنی دکارت امور از جنس اندیشه که خدا هم از واقعیت از جنس، ببینید واقعیت تو فضای دکارت دو جنسه، یه جنسش از جنس بعد داشتنه، یه جنسش از جنس اندیشه است. اندیشه رو شما معنی ذهن حصولی نگیرید. ببینید ما مثلا خدا رو میگیم مجرد، علم هم میگیم مجرد. ببین میخوام بگم از جنس اندیشه منظورم این جور جنسشه. یعنی همون گونه که حالا کلمه مجرد تو ادبیات ما رایج تره، خدا مجرده، اندیشه هم مجرده. جنس این، البته این خدا مجرده با تسامح مجرده ها، وگرنه تو معنی دقیق خدا فوق تجرده، ولی فعلا با الفاظ رایج میخوام بگم که منظورم منتقل کنم. ببین اینا خدا تو یک مقولن، جس با اینها توی مقوله دیگه قرار میگن که اینا مجرد نیستن، فیزیکالن، مادیان. حالا توی مقوله مجرد، ما که میگیم مجرد، عالم تجرد اصل واقعیته. اما توی دکارت عالم تجرد دیگه نداریم، من داریم. برای همین این عالم تجرد همش توی من داره جمع میشه. خب به این معنا عقل گرایی که دکارت داره مطرح میکنه اونیست که واقعیت رو در گروی تجربه نمیبیند، از داده خارجی نمیخواد استفاده کنه، بنیانهای واقعیت تو عقل خودش موجوده. این بله بله
اصلا بله. یعنی واقعیت هایی که دکارت در نظر میگه هم مقولات ثانی منطقی به تمامه هست دیگه.
ای ادبیات ما بخوایم بگیم عملا اینجوری میشه، دکارت نمیخواد اینو بگه ها، بله اگه بخوایم با ادبیات ما بگیم
با ادبیات خودمون تو مقولات ثانی منطقی مونده، فقط اونها هم واقعیت
میگه. یا اینجوری بگم شاید بهتره، گویی مقولات ثانی فلسفی رو هم مقولات ثانی منطقی میبینه. این تعبیر دقیق تره. یعنی خود دکارت میفهمه که مثلا کلی فرق میکنه با وجود، اما وجود و واقعیت ها، البته خود دکارت تو لب مرز خیلی این طرفی نیستش که الان من توضیح دادم، تو کانت کاملا اینجوری میشه. یعنی با کانت که میرسید کلا معقولات ثانی فلسفی کلا مال ذهنند، اصلا تو عالم خارج هیچی ندارن. دکارت هنوز نمیخواد اینو بگه، ولی این گامش داره شروع میکنه. من میخوام این سوبژکتیویته فقط خوب جا بیفته. ببینید عقل گرایی که اینا دارن میگن، عقل منبع، من این منبع ابزار برای این گفتم، عقل منبع معرفته نه فقط ابزار معرفت. ما چه تصوری از عقل به مثابه منبع داریم؟ یه تصور که تو کانت مستقر میشه این است که ذهن من است و ذهن من فقط ایجاد همه چیز رو رقم میزنه، این که کاملا مدل ایدئالیستی میشه. اما دکارت اینجا نمیگه. بذارید من یه مقدار از دکارت تو ادبیات خودمون دفاع کنم. ببینید ماها قائلیم به اتحاد عاقل و معقول. ملا صدرا قائل است که قیام صور به نفس قیام صدوریه نه حلولی. قیام صدوری خیلی از این جهت شبیه میشه به حرف دکارت. دوستانم تو بحث معرفت ملا صدرا چقدر کار کردن. ملا صدرا تو صور حسی و صور خیالی رو قیامش صدوری میدونه نه حلولی. ابن سینا قیام حلولی میدونه. قیام حلولی تلقی رایج ماست، یعنی این تصویر از خارج اومد توی من حال شد، مستقر شد. اما ملا صدرا میگه نه، من وقتی با این شیء جلوی خودم ارتباط برقرار میکنم نفس من مستعد میشه صورت اینو ایجاد بکنه. درست؟ منتها ملا صدرا خوبیش اینه و به تبع شیخ اشراف عالم مثال منفصل قائله، عالم عقل عالم منفصله. برای همین ملا صدرا تو عالم عقول قائل به قیام صدوری نیست، قائل به اتحاده. یعنی معقولات واقعیت دارن، من میرم با اونا متصل میشم. اما تو تلقی دکارتی گویی، میگم باز تو دکارت واضح نیست، گویی اونها واقعیت ندارن، واقعیت اصلی من هستم. و اگر در درون من دوباره حرف دکارتی رو دفاع بکنم، ببینید تو فضای روایات داریم که انسان عالم اکبره، اما نکه جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، حتی عرفا هم استفاده میکنم، میگن عالم خارج عالم صغیره، انسان عالم اکبره و عالم کبیره و همه عالم در درون انسانه. خب یعنی حتی حرف دکارت هم میتونی شما مثلا اینجوری بخوای بخونی خیلی زایش نکنی. ولی حالا نکته من این بود، عقل گرا، این فقط همه حرفم این همه پیچوندم میخواستم اینو بگم، عقل گرا کسی است که عقل رو علاوه بر ابزار منبع هم میداند. و به تصریح آقای مطهری فیلسوفان ما عقل رو منبع نمیدونن، عقل رو ابزاری میدونن که باید حس شروع کنه منبع به دست بیاره، بعد از که حس اومد معقول ثانی فلسفی که بخواد شکل بگیره. علامه طباطبایی و آقای مطهری تو مقاله پنج اصول فلسفه کلی تقلا میکنن که توضیح بدن که آقا جون این معقولات ثانی فلسفی، عنوان مقاله اینه، پیدایش کثرت در ادراکات، منظورم کثرت حسی نیست، ما این تعداد اطلاعات رو از عالم خارج بگیریم حسگراییم، اینجا شبیه حسگرها هستیم، اما ماها یه معقولاتی داریم که اینا معقول ثانی فلسفی هن، واقعی هن، در این حال از حس نیومده. علامه های مطهری تو مقاله پنج میکشن خودشونو به مخاطب یه جوری نشون بدن که ما چجور عقلگرایی هستیم، عقلگرایی هستیم که عقل رو منبع نمیدونیم، یعنی خودش نمیاره تو بیرون بذاره، در این حال اینم نیستش که چون خودش منبع نیست اعتبار نداشته باشه گذار عقلش، گذار عقلش فقط تو ذهنش اعتبار داشته باشه، تو عالم خارج بیاده نشه. نمیدونم منظورم تونستم آخر برسونم یا نه. این عقل گرای دکارتی امتداد دکارته. بله بفرمایید.
در فضای اسلامی آیا میشه منبع رو از همون ابزار جدا کرد تو فضای حسادت نفس و اتحاد نفس، یا نه تو فضایی که دوالیسم مقابل بشیم، یعنی جدایی نفس از بدن، اونجا میشه ابزار و چیزو جدا کرد؟
خیلی نکته خوبی گفتید. ببینید اگر وارد فضای علم حضوری شدید منبع و ابزار یکی میشه، منتها دقت کنید تو فضای علم حضوری ما افق تحلیل اتحاد عاقل و معقوله. اتحاد عاقل و معقول این نیستش که من عاقل همه، آقای آیت الله حسنزاده تعبیر خیلی دقیقی داره، میگه تعبیر درستش این است، بگیم اتحاد عاقل به معقول، معقول واقعیت داره، من عاقل حرکت جوهری میکنم میرم بالا به عاقل متحد میشم، پس قبل از اینکه من عاقل در کارمو شروع کنم معقول مستقره، اون وقت من با ابزار یکی میشه، چون علم حضوریه، این محل حضور که عاقل و معقول به هم متحدن، هم اونجا اطلاعات داره در میاد، هم عقل من علم حضور، عقل من اصل کارش علم حضوریه، بعد از علم حضوری علم حصولی میگیره. به این معنا تعبیر شما درسته، ابزار و منبع منطبق میشن، اما تا وارد وادی علم حصولی میشیم عقل منبع و ابزار از هم جدا میشن. این نکته مهمه، یعنی وقتی من با علم حصولیم دارم،
اگه علم حصولی تعیون بخش علم حضوری باشه، یعنی تعیونات علم حضوری باشه، تو علم حصولی هم نمیتونیم ابزار از منبع جدا کنیم.
به چه معنا میتونیم جدا کنیم؟ به این معنا که ببینید علم حصولی ما که از علم حضوری داره گرفته میشه، یه جا هستش که خود علم حضوری رو فقط صورت بندی میکنه، مفهوم سازی میکنه. علم حضوری مفهوم نداره، لفظ نداره، خود متن واقعیته. اما کی علم حصولی رو اینو به لفظ در میاره، به مفهوم در میاره؟ عقل ما با بردنش تو وادی علم حصولی. اما همین که تو وادی علم حصولی برد، حالا میتونه این گزاره های حصولی رو کنار هم بچینه به چیز دیگه برسه؟ ببینید باز دیگه اینجا کار کاملا ابزاری میشه، دیگه منبعی نمیشه. یعنی اینجا این گزاره رو کنار این گزاره قرار میده، گزاره مختلف رو به هم دیگه وصل میکنه، با وصل کردن این گزاره ها پی میبرد به واقعیت های بیرونی. یعنی وقتی شما برهان میارید، میگه الف ب است، ب جیم است و الف جیم است، برهان شما آخرش به بدیهیات ختم میشه. تو بدیهیات شما اون بدیهی اولی شما مستقیم از علم حضوری در اومده، یعنی یه علم حضوری داشتی، عقل شما صورت برداشت میشه علم حضوری. مثلا من هستم، من هستم که خودش علم حضوریه، خود وجود من اون موقعی که درک میکنم میشه علم حضوری، من صورت میگیرم میشه من هستم. حالا من هستم با یه گزاره دیگه تلفیق میکنیم، مثلا محصول این دوتا گزاره کار ابزاری عقله، یعنی عقل من این محصول رو تو خودش نداشتش مثل علم حضوری اونجا. به این معنا شما میتونی ابزار منبع رو هم جدا کنی، ولی مادام که تو فضای خود متن علم حضوری هستیم، البته اینا فهم منه و دارم میگم، مادام که تو فضای من خود علم حضوری هستیم، منبع و ابزار در هم تنیدن، منتها در هم تنیدگیشون دوباره نکته مهمی که من محل تفاوت بحث ما با عقل گرایی قبلی این است که در هم تنیده این است که عاقل میره با معقول متحد میشه، اما در هم تنیده ای که دکارت داره توضیح میده، این عاقل همیشه در خودش داره. ببینید اون مثال برهان آنسلم تو اثبات خدا به نظرم خیلی مثال خوبیه، یعنی این با مفهوم ذهنی خودش داره خدا رو وارد میکنه، یعنی گویی این عاقلی که عقلگراها میگن افقش علم حصولیه، یعنی ذهنی است که یه عالم اطلاعات دارد که این انواع چالش ها رو بعدن ایجاد میکنه. خلاصه معلوم شد یا نشد؟
نه اصلا معلوم شد. ولی نکته هم که هست این که ما بیایم عقل منبع و ابزار یا همین عنوان منبع و ابزار رو بخوایم تو فضای عقل و منابع دینی هم پیاده کنیم، یه مغالطه‌ای رو پیش میاره که مثلا تو علوم طبیعی اینا خب واضحه منبع و ابزار جداست و مشخص، یعنی فضاش متواده. احساس کنم همین فضای منبع و ابزار رو کشوندن تو فضای عقل و ادراکاتش یه مغالطه
گیرهایی رو ایجاد میکنه. قبول دارم. یعنی باید حواسمون باشه.
ابزار استفاده کردن تو علم اصول یه بحثی است، تو بحث شیخ انصاری که این ادله ما تعین منابع هستن. یعنی اونجا دیگه اگه از ابزار دوباره استفاده کنیم میگم مثلا عقل منبع، مثلا شریعت منبع، ولی این ادله ما روایات ما تعین بخشی این منبع هستن.
ببینید یه جور دیگه من همین بگم، همین فرمان شما. ببینید الان منبع ما احادیثه، یعنی ماها به احادیث مراجعه میکنیم، ازش برمیداریم. با چی مراجعه میکنیم؟ با عقل. و تو اصول فقه میگن یه بار کتاب منبع، حدیث منبع، یه بار عقل منبع. عقلی که منبع تو اصول فقه چیه؟ عقلی که منبع مستقلات عقلی است، یعنی اونجایی که عقل خودش داده میاره برای ما که ما این داده رو به کار میگیریم. ببین مفهوم منبع اونجا اونجاییه که خودش داده هایی رو در درون خودش داره. برای تو طبیعت منبع معلومه، وقتی میریم کتاب و سنت منبع معلومه، وقتی میریم تو فضای افق تحلیل عقلی پیچیده میشه. منم کاملا قبول دارم که محل مغالطاته، منتها فعلا حالا من خیلی نمیخواستم بحث خودمون رو بگم. من هدفم بیشتر تو این بحث این بودش که بفهمیم چه جریانی رو باهاش مواجهیم. یعنی اونا میگن عقل گرا، عقل گرای اون با عقل گرای ما مشترک لفظیه. او که داره میگه عقل گرا، عقل گرای سوبژکتیویته است، ما عقل گرامون سوبژکتیویته نیست، ما عقل گرامون نهایت اتحاد عقل معقوله. اگر هم منبعی منبع و ابزارش با هم متصل میشه، تو افق اتحاد عقل و معقول و علم حضوری که متصل میشه، نه تو افق علم اصولی. منظورم اینها بود. حالا نمیدونم آخرش معلوم شد یا نشد.
بله استاد تشکر. من
خواهش میکنم. خب ببینید پس اینجوری میشه سرچشمه جنان عقل گرایی. حالا تجربه گرایی چه جوری سرچشمش توی دکارته؟ به این معنا سرچشمش توی دکارته که دکارت میادش یقین فاعل، به قول ایشون فاعل اول شخص رو مدار معرفت شناسی قرار میده. ببینید اساسا شما بحثای تجربه گرا رو نگاه کنید، عقل گراهایی که بعدن از این به بعد جلسه بعد بحثو خواهیم کرد، عقل گرا همشون دنبال اینن که نظام عالم رو بگویند برای شما، نظام واقعیت. این نظام رو کی به شما میگه؟ عقل به شما میگه نظام واقعیت رو. تجربه گرا همشون این است که آقا جون ما فقط روش تجربی معتبر است، درباره معرفت دارن بحث میکنن. در واقع تجربه گرایی توی شما بحثو بخونید، بحث تجربه گرا فقط بحث معرفت شناسی، اصلا بحث وجود شناسی نیست. عقل گرا هنوز بحث وجود شناسیه، چون منبع داره واقعیت نظام عالم رو میخواد شرح بده. از این جهت کاملا شبیه ارسطو ان. ارسطو یه وجود شناسی آورد، مقولات رو آورد دستبندی کرد، جوهر عرض اینا رو دستبندی کرد. فیلسوفان عقل گرا هم از این جهت شبیه ارسطو ان که دارن نظام واقع رو شرح میدن، مونده با مدل سوبژکتیویته. تجربه گرا بحثاشون که حالا بعدن خواهیم دید فقط دارن میگن آقا روش معرفت چیه. در واقع تجربه گراها بودن که معرفت شناسی رو آوردن جلو وجود شناسی رو کنار زدن، که کانت که در واقع کانت به معنی عمیق کلمش با میراث بر تجربه گراهاست. البته کانت میراث بر دو تا جریان توی کانت به هم دیگه میرسن، منتها حالا بلی عملا کار تجربه گراها رو تثبیت میکنه. یعنی میاد چی میگه؟ میگه آقا فلسفه فقط بپردازد به روش معرفت، به روش شناخت. فلسفه نمیتواند درباره محتوای واقعیت سخن بگوید. به این معنا این تذکر خیلی خوبه اسکراتون تو این کتابش میگه. میگه کانت هم دکارت هم پدر عقل گراهاست، هم پدر تجربه گراها. خب اون وقت این کاری هم که دکارت داره میکنه، دوگانگی نفس و بدن رو مستقر میکنه. وقتی مستقر شد چه بلایی سر فلسفه میاد؟ سرش میاد که تجربه گراها طرف بدن رو میگیرند، عقل گراها طرف ذهن رو میگیرند. برای همین این دوتا از هم جدا میشن، واقعیتشون هم جدا میشه. تجربه گرا فقط میگه آقا روش تجربی من واقعیت میده، واقعیت بدنه. برای همین ناخودآگاه روش تجربی معادل میشه با انکار ماورا، ماتریالیسم. آقای مطهری نکته خیلی قشنگ، من دوباره این کتاب شناخت از نظر قرآن رو میخوندم، خیلی نکته قشنگی بود. میگه نگاه کنید تجربه گرا اگه بخواد تجربه گرایی که منکر عقل به معنای همون فضای غربیش داریم میگه، ما تجربه گرایی که آقا تنها راه معرفت تجربه است، میگه اگه این آدم تجربه گرا، تجربه معنی حس گرا، اگه این آدم بخواد خیلی منطقی باشه باید درباره ماورا شکاک بشه. چرا؟ چون خود تجربه گرا میداند که خیلی مطالب هست، سوالشو میفهمه و خودش میفهمه، حس نمیتونه پاسخ بده. مثالی که شهید تحریم میزنه مثال تناهی عالمه. میگه آیا عالم متناهی است یا نامتناهی به لحاظ ابعاد فیزیکی داریم میگه ما. اینکه عالم به لحاظ ابعاد فیزیکی متناهی است یا نامتناهی سوال معنیداریه. یعنی خلاصه یه عالم یا متناهی یا نامتناهی، این دوال خارج نیست دیگه، یا متناهی یا عالم فیزیکو داریم میگه ما. عالم ذو ابعاد، ابعادش یه جا تمام میشه یا هیچ وقت تمام نمیشه. میگه اما این سوال رو حس و تجربه نمیتونه ما جواب بده. یه آدم حسگرا اینو میفهمه، میفهمه که حس در اینجا ساکت است، یعنی عرصه غیر حسی در کار هست که حسگرا در قبال شکاکه. برای همین اونایی که فیلسوف واقعا حسگرا بودن تو خداشناسی شکاک شدن، نه منکر خدا. مثلا راسل فیلسوف شکاکه نه منکر. منکر خدا کیه؟ ماتریالیست ها. ماتریالیست که منکر خداست، آیا بوترینگ آقا این کاملا تناقض داره حرف میزنه. چرا؟ چون از طرفی گفته آقا ابزار معتبر من فقط حس تجربه است، حسگرا هستم. خود حسگرایی میگه که من درباره اینجا نمیتونم حرف بزنم، این بی درباره اینجا حرف داره میزنه. آیا ماورای امر فیزیکی واقعیتی هست یا نه؟ حسگرا میگه آقا من نمیتونم حرف بزنم چون حس فقط واقعیت فیزیکی رو گزارش میده. آیا واقعیت دیگری در کار هست یا نه؟ این موضعش باید سکوت باشه، شک باشه. وقتی که میگه نیست، در واقع داره تناقض میگه، چون از اون طرف خود حسگرایی میگه که حس محدود است، اما با این حس محدود داره قضاوت‌های نامحدود میکنه تو عرصه‌ای که به محدوده خودش بسنده نمیکنه. این جریان تجربه گرایی بود، اون جریان عقل گرایی. این دوتا به خاطر دوگانه نفس و بدن دکارتی در مقابل هم قرار گرفتن. پس مسئله دیگه فقط نفس و بدن انسان نیستا، اینکه بگم این دوالیسم کل این دو تا جریان از هم مستقل میکنه. اونی که تجربه گراست عالم حس و دادای حس رو واقعیت میدونه، پس توی من هم بدن واقعیته. دقت کنید، این خیلی حرف مهمیه برخلاف خود دکارت. دکارت من رو واقعیت میدونست، اما تجربه گرا که اومدن جلو کلا منکر من شدن، گفتن آقا ما تنها چیزی که میکنیم تجربه باید باشه. هیوم بعدن میرسیم بهش. هیوم میاد میگه آقا من در کار نیست، من مجرد در کار نیست. من یعنی بدنم، یعنی طولم، یعنی عرضم، یعنی رنگم، یعنی همین اعراض جسمانی که داریم. اصلا جوهر رو منکر میشه، چون جوهر عقل بهش پی میبره. پس تجربه گرایی با بدن این طرف قرار میگیره، از اون طرف عقل گرایی با نفس، نفسم شو سوبژکتیویته توی طرف قرار میگیره. یه اشتقاقی تو فضای عقل گرایی و تجربه گرایی رقم میخوره. وقتی این اشتقاق رقم خورد، دوگانه عقل و تجربه، عقل و علم، فلسفه و علم معنی پیدا میکنه. یادتونه من اون جلسه قبل برای شما گفتم دیگه، گفتم این سگانه علم و فلسفه و علم و دین و فلسفه سگانه غلطیه. گفتم براتون درسته؟ بله؟ خب ببینید اون سگانه، میخوام بگم ببینید چه چیزایی داره رقم میزنه تو تاریخ که اینجا رقم بخوره. وقتی دوالیسم نفس و بدن داره شکل میگیره، در واقع یک کسی میگه عقل، عقل به معنی دکارتی، به معنیه که کاملا سوبژکتیویته، عقل همه کار است، تجربه چی؟ این واقعا میشه فیلسوف. یه عده میگن تجربه همه کار است، البته اولیشون فیلسوف بودن، بعد از کانت دیگه همه این تجربه گرایی که منکر فلسفه و پوزیتیویستا و اینها، اینا دیگه میگن فلسفه پروندهش بسته شد. کانت پرونده فلسفه رو بست. یعنی هنوز شما تا قبل از کانت لاکو، بارکلی و هیوم و اینها فیلسوف تجربیان، اما کانت پرونده فلسفه رو می‌بنده. اگر هم خوب دقت کنید، نکته که من گفتم، اینا هم هیچ وقت بحث وجود شناسی نکردن، بحث واقع شناسی نکردن، همشون بحث معرفت شناسی می‌کردن. برای فیلسوف به معنای مدرن کسی که فقط بتونه درباره درون ذهن حرف بزنه. اما چرا؟ ببینید این دو تا وادی به هم دیگه رسید. یعنی اینا که میگفتن فلسفه کار عقل به معنای سوبژکتیویته است، پس فلسفه درباره چی حرف می‌زنه؟ فقط درباره ذهن و عقل و درون خودش. تجربه گرا هم گفتن تنها راه، فیلسوفای تجربی هم گفتن که تنها راه شناخت واقعیت خارجی حس و تجربه است، پس فلسفه چیکار بکنه؟ فلسفه در مورد خودش حرف بزنه، در مورد ذهن حرف بزنه، در مورد عالم واقع حرف بزنه. ببین این دو جریان از دکارت شروع میشه، دوباره به هم دیگه توی کانت متصل میشه. می‌خواستم این نکته بعدی که گفتم تو کانت خیلی مهمه، این دوگانگی نفس و بدن است که دو وادی ایجاد میکنه، علم و فلسفه رو در مقابل هم قرار میده. علم یعنی امر تجربی، فلسفه یعنی امر انتزاعی، امر ذهنی، امر غیر واقعی، حتی ناظر به متن واقعیت خارجی نیست. این دوگانه از دکارت نطفش بسته میشه و بعدن به بلوغ خودش برسه. خب من تقریبا اصل حرفایی که ایشون توی فصل دکارتی داشت و گفتم. ایشون توی فصل انقلاب دکارتی، اگه تا اینجا سوالی از دوستان بفرمان، اگه نه من خیلی مختصر نقطه اصلی بحث انقلاب دکارتی هم عرض کنم. سوالی نیستش، بفرمایید. اونجایی
که فرمودید دکارت که
نه مادی که قطعا حساب نمیشه، نه اصلا مادی حساب نمیشه خدای دکارت. منتها من برهان آنسل یادتون هست شما؟
بله.
ببینید تو برهان آنسل اصلا بحث مادیت نبود. برهان چجوری بود؟ نکته من این است که آها، یکی از کلماتی که شما گفتید موجب شد یادآوری بشه کلمه مایند. مایند رو من اینجا تایپش هم میکنم اگر خوب تلفظش نمیشه، تلفظ من خوب شنیده نشد. این کلمه مایند رو شما امروز چی ترجمه میکنید؟ ذهن. در حالی که زمان دکارت کلمه مایند به معنی نفس بوده، یعنی خود اصلا این دوگانه نفس و بدن مایند و چیزه، اصلا این فلسفه ذهن و فلسفه نفس بخی نگاه کنید میگن فلسفه نفسه. کلمه نفس توسط دکارت کم کم، من این عادتی که مقالات هم فکر کنم مقاله فتت هم آدرسش هم دادم، که کلمه مایند خود دکارت تصریح میکنه، میگه من مایند رو به معنی ذهن به کار میبرم. یه بعد از اون دیگه من نفس، نفسم یعنی حقیقت من، نفسم معنی فلسفیش در نظر بگیرید، منی که من هستم، من مساوی میشه با ذهن. خب حرف من این است اگر من مساوی شد با ذهن، خدایی که با برهان آنسلم داره تو عالم پیدا میشه از جنس ذهن منه. با اون تسامحی که داشتم وقتی ما گفتیم نفس مجرده، این جنسیت راحت تو ادب خودمون فهمی شد، خدا هم مجرده، نفس هم مجرده، اما البته خدا خیلی مجرده فوق نفس منه. اما نفس تو ادبیات دکارت میشه ذهن، خداش هم واقعیت داره، اما واقعیت از جنس اندیشه دارم میگم. این که من میگم سوبژکتیویته منظورم همینه. نمیدونم تونستم منظور رو برسونم یا نه. خب حال من یه مختصری هم اون فصل انقلاب دکارتی هم یک تو نکته بگم. یکی از نکته های مهمی که دکارت رقم زد و بعد تو فیزیک رقم خورد، میگه دکارت دغدغه‌های عمیق معرفت شناختی داشتش که خب سرش محفوظ، دغدغه‌های علمی هم داشت، تحول در فیزیک رو رقم زد. میگه ما باید قوانین فیزیکی بنیادینی باید باشه که همه چی رو تبیین کنه، در این حال چنان انتزاعی باشد که نتیجه تأمل پیشین باشد نه آزمایش. ببینید قانون اینرسی، قانون اینرسی خیلی قانون مهمیه. چه چیزی رخ داد که بعد تو نیوتن اینها داره رقم میخوره؟ ببینید توی ارسطو، توی تلقی ارسطویی، خود حرکت، چرایی حرکت سوال فلسفیه. چرا موجود حرکت میکند؟ اصل تو تلقی ارسطویی ثبات، حرکت کردن محرک میخواد. اون برهان محرک لایه تحرک هم همینجا در میاد دیگه. یعنی ما امینیم اشیا حرکت میکنن، هر متحرک نیازمند محرکه و چیز میشه. دکارت صورت مسئله رو عوض میکنه که تو نیوتن این صورت مسئله مستقر میشه. دکارت میگه حرکت نیازمند طبیعی نیست، بلکه حرکت نقطه نهایی طبیعی اشیاست. این جمله جمله مهمیه. ببینید ما میگیم آخرین، ببینید ما تو فضای بدیهیات برید، بدیهیات آخرین واقعیتیه که دیگه قبل از این واقعیتی نیست، واقعیتی که بخوایم به لحاظ استدلالی از اون به این برسیم. معلومه دیگه این تو فضای بدیهیات. توی دکارت من گفتم دکارت که رفت عقب تو واقعیت، یه واقعیت اندیشه رسید، یه واقعیت بعد رسید. خب این بعد تو فلسفه خودش بحث میکنه، میگه این بعد چجوری اشیای متعدد درست میشه، تحلیل میکنه میگه آقا بعد و حرکت، این تو نکتهش هم نکته درستی است. یعنی شما تو عالم اش، همین که ما میگیم حرکت جوهری، یعنی عالم ماده کاملا حرکت تو ذاتش است، شما بدون حرکت نمیتونید امر مادی رو بفهمید، امر فیزیکی رو بفهمید. این نکته رو که مولا صدر فهمیده دکارت هم متوجه میشه. بعدش دکارت یه حرفی میزنه، اینجا باید محل نزاع ما با دکارته. حرف دکارت داره میگه، جمله رو داره میگه، دکارت میگه شما من بعد و حرکت بدید، من جهان فیزیک به شما تحویل میدم. یعنی ساختن جهان فیزیک، فقط عالم فیزیک تشکیل شده از حرکت و بعد. خب اون وقت اگر از حرکت و بعد تشکیل شده، حرکت میشه مهمترین مسئله عالم، واقعیت عالم. ببین حرکت خود بعد چجوری دکارت بهش رسید، بعد رو اومد تحلیل فلسفی ما کرد یا نه دیدش یه چیزی توی واقعیت داره بر او تحمیل میشه، تو ذهنش نیست پس گفتش تو خارج هست. حرکت هم همینجور، وقتی حرکت اینجوری شد، حرکت دیگه میشه بدیهی اولی به تعبیر ما. یعنی حرکت نیازمند طبیعی نیست، همه چیز رو با حرکت طبیعی میکنیم. ببینید بخوایم با ادبیات خودمون بگیم، میگیم آقا جون همه چی با بدیهی طبیعی میشه، بدیهی دیگه توسط چیز دیگه طبیعی نمیشه. دکارت میگه همه چی با حرکت طبیعی میشه، حرکت دیگه با هیچ چی طبیعی نمیشه. برای همین اشیا یا ساکنن یا متحرک. امری که ساکن است اینرسی، این دوستان اگه فیزیک خونده باشن میگن اینرسی سکون، اینرسی حرکتی. امری که ساکن است مادام که ساکن است همواره به سکون خودش باقی میماند. امری که متحرک است مادام که نیروی وارد نشود به حرکت خودش ادامه خواهد داد. این تلقی، تلقی خلاف تلقی عرف اجتماعی بود در قدما. قدما تلقیشون این بود دیگه، میگفتن آقا حرکت همواره نیازمند نیروه، یک چیزو پرتاب میکنی نیروش تمام میشه میفته، همه حرکت ها باید نیرو همراهشون باشه تا این حرکت بدن. وقتی نیروی همراهش نباشه، قوه محرکی درش نباشه، محرک هم دوستان یادشون باشه تو تلقی طبیعیات ما که طبیعت ارسطوییه، محرک درون شیء ها نه بیرون شیء، طبیعت شیء محرکشه. بعد این طبیعت محرکش مثلا سنگ، محرکش طبیعتشه که میل به زمین داره میاد پایین، بعد شما سنگو پرتاب میکنید به هوا، قصر ایجاد میشه، طبیعت ثانویه درش پیدا میشه. مادام که این طبیعت ثانویه با اون انرژی اولی من تو این وارد شده، اینو میبردش جلو. با اینکه از دست من جدا شده همچنان جلو میره، چون اون طبیعته داره میبردش جلو. وقتی این نیروه تمام شد توی اون شه، طبیعت اصلیش دوباره اینو میاردش پایین. ببینید محرکی که ارسطو داره میگه تو خود شیء درون بود اصطلاحاً، و این محرک درون بود داره دائما اینو حرکت میده، حرکت با این محرک تحلیل تبیین میشه. اما تو فضای دکارت حرکت دیگه تبیین نیاز نداره، حرکت خودش تبیینگر همه اموره، حرکت نمیخوایم تبیین کنیم. بر همین اینرسی حرکتی میاد، اینرسی حرکتی فضای فیزیک رو از زمین تا آسمون عوض میکنه که بعدش فیزیک نیوتن پیدا میشه. مثلا نکته اصلی بحث من این بودش که آیا ما همه چیز رو با حرکت تبیین میکنیم، خود حرکت تبیین میشه توسط چیز دیگه؟ این دیدگاهی که تو فیلسوفان ما رایجه، که این حرکت هم خودش تبیین میخواد، حرکت محرک میخواد. تو دیدگاه چه دکارتی که تو نیوتن هم هست، حرکت تبیین نمیخواد، حرکت اصل نهایی عالمه. این نکته مهمی بود تو این بحث چیز. ایشون یه بحث در روی منطق پررویال میکنه، من بحث سنگین و پیچیده ایه. من شاید درباره مفهوم اینتنشنال و آنتنشنال، اکستنشنال توی منطق، مفهوم مستاق، تمایز مفهوم مستاق، دو جور منطق داریم، منطق مفهوم مستاقی. نکته بگم خود منطق پورترویال منده کار نکردم، تخصص ندارم، اون نکته که ایشون میگه رو دقیقا نمیدونم چیه، یعنی یه مقدار خوندمش ولی چون یه مقدار تردید دارم اونشو نمیگم، ولی اون تمایز مفهوم مستاقش نکته خوبی داره میگن. بعدش ایشون وارد پاسکال و کرکگور و نئو مارکس و اکستنسیونیسم و این جریانا میشه که جریانایی ان که همزمان با دکارت شروع میشن، جریان ایمانگرایی تو غرب، اون سگانه که من جلسه قبل گفتم، علم، ایمان، فلسفه. یعنی خلاصه الان دیگه تو دکارت کم کم زمینه جدا شدن تجربه گرایی، عقل گرایی به معنی دیگه جدا شدن علم و فلسفه داره رقم میخوره. همزمان با اینا یه عده ای از متفکران مسیحی پیدا میشن که نقطه مقابل کل این جریان فلسفی هن و میگن راه دیگری باید در پیش گرفت که جریان ایمانگرایی میشه، که ایشو خیلی مختصر اونجا اینم اشاره میکنه. اون نقطه ایمانگرایی هم نقطه قشنگی دارن، میگن ایمان امر ارادیه، در که معرفت امر ارادی نیست، امر انفعالیه. برای همین شما نمیتونید بگید ایمان مساویه با معرفت، ایمان باید تصمیم بگیرید. بعد حالا بحثایی میکنن که دیگه بقیه بحثشون محل انگلتای زیادی داره. خب بعد از اینم ایشون وارد بحث مالبرانش میشه، اگه شد من جلسه بعد مالبرانشو میگم و وارد بحث میشم، وارد بحث فصل پنجم که اسپینوزایی میشم. هدف من دوباره یادآوری میکنم تو این بحثا این است که اون بزنگاه‌های تفکر که موجب میشود که فلسفه غرب این نحو خاصی شکل بگیره، فلسفه ما به نحو دیگری شکل بگیره، جریان فکری خاص رقم بخوره تا به مدرنیته برسه و در واقع بنیادهای نوع تحلیل انسان مدرن است، من هدفم بیشتر معرفی اینهاست تا اینکه بخوام خود دغدغه‌ها و بحث‌ها و استدلال‌های خاص اینها رو مرور کنم. خب من خیلی حرف زدم، شما رو خسته کردم. اگه سوالی هست در خدمتتونم، اگه سوال نیست انشالله برای جلسه بعد دوستان حتما توصیه میکنم که اون بحث انقلاب دکارتی رو که حتما بخونید و حتی امکان فصل اسپینوزا هم بخونید. اگر لایبنیتس هم بخونید که دیگه خیلی خدا پدرتون بیامرزه. اصلا نمیدونم برسم یا نه، ولی ما الان جلسه چندم هستیم؟ ششم؟
فکر کنم
ششم. باشه، وقت داریم. خب من خیلی عجله نکنم. ولی اگه دوستان خلاصه بخونن ما میتونیم برسیم. من چندین ساله دلم میخواد هگل هم بگم. ما هر سال که شروع کردیم به کانت میرسیدیم وقتمون تمام میشد. هگل بسیار مهمه، مثلا تو علوم اجتماعی تفکر دیالکتیکی مکتب فرانکفورت و مکاتب انتقادی همشون رو فضای هگل سوارن. برای همین من خودم امسال مایلم اگه برسیم به هگل هم برسم، تا حالا این ترمم که اینجوری شده. برای همین اگه دوستان پیش مطالعه بکنن برای جلسه بعد ما میتونیم یه مقدار سرعت بگیریم. منم اگه بدونم دوستان پیش مطالعه میکنن، شاید حالا هفته آینده رو بعید میدونم، ولی سعی میکنم از هفته آینده لااقل یه جلسه اضافه رو هم بزنم، حتی اگر شده به صورت آفلاین بزنم. خب اگه سوالی هست من در خدمتم، اگه سوالی نیست دیگه ما بحث رو تمومش کنیم.
استاد ببخشید.
بله
بفرمایید.
متوجه نشدم سوالتون، یه بار دیگه بفرمایید. این جملهتون نمیفهمم، این جمله اولتون که میگه درست نمیشتم.
پدر تجربه گرایی.
بله پدر تجربه گرایی، بله.
این
بچه
چی بود که دکارت پدر تجربه گرایی؟
ببینید تجربه گراها کسانی بودن، اینشون تو کتاب میگه معرفت اول شخص رو مدار معرفت دونستن و فضا رو از وجود شناسی انداختن تو معرفت شناسی. کار مهم تجربه گراها اینه. برای کتاب های معرفت شناسا همش کتاب بزن گفتار در باب روشه، نمی در باب همش روش کردن. یعنی تجربه گراها برخلاف عقل گراها نظام فلسفی واقع شناسی اصلا ارائه نمیدن. حالا فعلا واقع شناسی اینو فرق خواسته، همش دارن درباره روش معرفت، چگونگی حصول معرفت، چگونگی اعتبار معرفت دارن بحث میکنن. این کاری است که توسط دکارت رقم خورد.
خب چطور علم ماتریالیستا و اینا از شکل
میگیرن، پوزیتیویستا و اینا از شکل؟ ماتریالیستا بعد از کانتن دینا. من گفتم دیگه، ببینید تجربه گراها چیکار کردن تا قبل کانت؟ اومدن گفتن که فقط و فقط معرفت تجربی مداره. تا قبل کانت شکاک بودن پوزیتیویستا، یعنی حرف معقول بود. میگفتن آقا معرفت ما محدود است، از محدوده حس و تجربه معرفت ما نمیتونه بیرون بره. نمیتونه بیرون بره یعنی که درباره واقعیت‌های فوق حس و تجربه نمیتواند سخن بگوید، نه اینکه میگوید سخن میتواند بگوید و میگوید نیست. وقتی شما انکار دارید میکنید، دارید میگید نیست، در حالی که تجربه گراها نهایت حرفش این است که با تجربه بیش از تجربی نمیتونیم حرف بزنیم. تذکرای متحرینه میگه این ماتریالیست ها در واقع خودشون مبتنی بر یک تناقض دارن حرف میزنن. این ماتریالیست ها از یه طرف میگن ما تجربه گراییم، تجربه گرا حرفش این است که ادراک انسان محدود است به افق تجربه. بعد این ماتریالیست ها میگن که خدا نیست. میگن اگر شما ادراکت محدود است به افق تجربه نمیتونی بگی هست، نمیتونی بگی نیست. مثل اون بحث تنهایی عالم برای مثال زدن دیگه، اگه کسی ادراک منحصر به تجربه بدونه نمیتونه بگه عالم متناهی هست، نمیتونه بگه عالم متناهی نیست، و خلاصه از دوال هم خارج نیست. خلاصه یا متناهی یا متناهی نیست. خدا از دوال خارج نیست، یا خدا هست یا خدا نیست. هیچ کسی از خدا برسته نگفته خدا جسمانی است. شما امر جسمانی رو به تجربه میتونید بررسی کنید. همه اینا گفتن امر غیر جسمانی است. غیر جسمانی توسط تجربه شکار نمیشود. بله
اون نکته ای که میگید فایده اول شخص یا فایده شناسا، خب این وجه پدر عقل‌گراها هم میتونه باشه.
بله بله پدر اونها هم میتونه باشه، منتها از این جهت گفتم پدر تجربه گرا که آقای اسکرتن این تعبیر رو به کار برد. این تعبیر میگه، میگه که شما که معرفت حق ویژه اول شخص است. یعنی من یعنی اصلا الگوهای معرفت شناسی که بعدش رقم خورد تو تجربه گراها که میگن آقا من باید معرفت رو به دست بیارم، من با تجربه‌ام باید معرفت به دست بیارم. چجوری من به دست بیارم؟ از طریق تجربه. این گره زدن آقای اسکرتن گفت از این جهت که در واقع همه چیز از تجربه من حاصل میشود، تجربه من دائر مدار همه چیز میشود. به این معنا پدر اینا چه؟ بله به این معنا به لحاظی هم دوباره میتونی همینا پدر عقلگرا بگیرید. نکته یک عرض من این بود که شما عقلگراها اینقدر اصرار بر بحث روش ندارند. یعنی شما فضای عقلگراها رو بخونید هم ببینید تو فلسفه ما وجود شناسی رو بر معرفت شناسی مقدم میدونند. یعنی میگن خود علامه طباطبایی مثلا تو اصول فلسفه مکرر میگه این بحث ها به لحاظ سوق برهان در آینده باید بحث بشه، منتها چون تا ذهن درست شناخته نشه فلسفه خوب پیش میره من جلو میندازم. یعنی تو فلسفه ما اصالت وجود اولین حرفیه که زده میشه، بحث وجود شناسی، بحث معرفت شناسی بعدشه. عقلگرا هم از این جهت شبیه ما، یعنی عقلگرا میخوان نظام واقعیت عالمو شرح بدن، مسئله شون نظام واقعیت عالمه، ولی تجربه گراها مسئله شون معرفت ماست. به این معنا میگن که معرفت شناسی مقدم شد برای وجود شناسی، کاریه که تو تجربه گراها رقم خورد. خواهش میکنم، سلامت باشید. اگر دوستان دیگه همین ندارند که دوستان اینجا نوشته عقل و تجربه، ایدئالیست و ماتریالیست، فلسفه و علم. درسته؟ نه لزومن، البته نه دیگه، ایدئالیست در نقطه مقابل ماتریالیست نیست، بلا که اینا، یعنی آقای متحدی نکته خوبی که گفت اینه، میگه تجربه گرایی که واقعا تجربه گراست ماتریالیست هم نیست، تجربه گرایی که واقعا تجربه گراست شکاک میشه تو این امور. ماتریالیست ها در واقع جریان انحرافی از چیز هستند. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامت باشید. خواهش میکنم، خدا حافظ.